بسم الله الرحمن الرحیم. در این بین گاهی بعضی ها که احیانا به راه سلوک اینها میفتن اشتباهاتی هم انجام میدهن. اینها از عدم توجه خوب اونها به راه و سلوک و عبودیت سرچشمه میگیرن. گاهی مثلا میبینید که زن و بچه دارن، بعضن سالک هم هست، البته با مثلا اشتباه میکنه بونوار اینکه باید بیمیل به دنیا باشد، بیرغبت باشد. بله، باید اصلا کم بیرغبت ترکولی باید انسان بیرغبت باشد، درست. اما این اشتباه میکنه، فکر میکنه که مثلا با ریاضت به زن و بچهشم بدهد این هم خوبه. این نه، اینجاش خوب نیست. اگر برود برای زن و بچهش رفاه و آسایشونها را به دست بیاورد، زحمت بکشد، کار بکند، پول به دست بیاورد تا اینها رفاه آسایشون زیاد باشد، این دل دادن به خیر و خدا نیست که دل دادن به خود و خداست، چون خدا فرموده اینطور بکنید. احیانا بعضی ها اشتباهات را میکنند، یا احیانا به خودشون مثلا فشار وارد میکنند، احیانا فشاری که به طور ناخودآگاه باز اونها را از راه باز میدارد. اینها یه رویه هاییست که باید رویه باشد که معقول باشد. در خصوص این قسمت اول که فشار دادن به زن و بچه باشد، من این بیان را از بران که لازم است اینجا بخوانم که یه وقتی خدا نکرده راه سلوکی پیش نگیریم که راهی نباشد که خدا فرموده و به جایم نرسد. در اینجا من به این اصطلاح روایت اشاره میکنم. قال صادق علیه السلام، خوب دقت کنید، امام صادق فرمود الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که زحمت میکشد در راه تأمین معیشت عیال خودش. یکی از روایات در این باب زیاد، کسی که در راه تأمین رفاه عیالش، عیال یعنی زن و بچه و اینها، میکشد کل مجاهد فی سبیل الله، مانند مجاهد در راه خداست. البته گفتم نیت باید این باشد، نه اینکه نیتش این باشد که زن و بچهش اینجا اونجا او رو تعریف بکنن، یا دیگران میگن که فلانه به زن و بچهش خوب میرست، اونجا باز خراب شده. به نیت اینکه خدا گفته اینها باید رفاهشون رو چی بکنی؟ تعمیم بکنی. نیت باید درست بشه، اون وقت این کار عبادت میشود. و قال علیه السلام، باز امام صادق سلام الله علیه فرمود، اینها که نرمی کنم از جامع السعادت جلد دوم صفحه 20 نرمی کنم، امام صادق باز فرمود لا تکسلوا فی طلب معایشکم، در طلب معیشتتون کسالت به خرج ندید. امام فرماید و این آباءنا، برای پدران ما، کانو یرکزون فیها، امام صادق پدران خودش ائمه را می فرماید تا علی سلام الله علیه، می فرماید پدران ما کانو یرکزون فیها، در کس و کار می رفتن، کس و کار می کردن، و یطلبونها، به دنبال کس و کار می رفتن و یطلبونها، معیشتها را طلب می کردن پدران ما. این هم یک بیان از امام، دو تا بیان از امام صادق بود که مدرکش هم عرض کردم. یک بیان از رسول الله که دیگه از این باب من برم به سراغ دنبال بحثمون، در جامع السعادات نراق جلد دوم صفحه 19، یک بیانی از رسول الله صلوات الله علیه، العبادت و 70 جزءا افضلها طلب الحلال، عبادت 70 جزء است، یکیش طلب حلال است. دون نیت چه گفتیم که فقط برای رضوان خدا، برای حفظ زیانت شرافت خود، حیثیت خود، برای تأمین رضای عیال خود، زن و بچه و امثالها. خب بنابراین باید سعی بکنیم که انشاءالله اشتباه نباشه. مرز بین هوا و غیر هوا با این بیانی که گفتم برای ما روشن شد. پس معلوم شد که هرچه هوای غیر است در دل باشد حجاب است. احیانا چیزهایی که به ظاهر اغیار است بدون مالش می رویم، ولی باز به هوای خدا می رویم، اون هوا نیست. هوای غیر را داشتن هست بس ما اینه، این حجاب است. هر چه هوا باشد دل محجوب از حق است. اون وقت اینجا جلوات هوای غیر مختلف است. برای آنکه روشن بشیم، اگر احیانا انشاءالله خدا خواست عمل بکنیم موفق بشیم و خوب روشن بشیم، من از جلوات هوا که در روایات و در متون اسلامی و بعد در ردیف بعدی در نوشته های علما اخلاق چشم می‌خورد. من از اونها به شما مواردی بگم، اون اصول کل چیز، اون موارد و جلوات روشن‌ترش را که روشن بشید. از هوا، هوای غیر را داشتن گفتیم دیگه، خودش حجاب است، اجتناب از هوا رکن اساسی در این راه است و باید مقابله با هوا کرد. اما ببینیم این هوا جلوات و شعب و شاخه هاش که در این زندگی در مرتبه نفسانی در وجود انسان جلوه می کند چه چیزها هستند؟ خیلی است، به یک نظر قابل شمارش نیست. به یک نظر انسان اون وقت می داند شعب و شاخه های هوا یا انواع مختلف هوا در وجودش چه اندازه است که وارد مجاهده بشود، ریاضت بکشد، صادق هم باشد، اون وقت واقعا می فهمد. اصلا واقعا دریای بی نهایت هوایی که در وجود ما هست نمی شود محصور کرد، نمی شود شمرد. اون چنان هوا در وجود ما هست به چیزهای بیشمار که اصلا بی خبریم خودمون. فقط در مقامی که صادقانه وارد عمل شدیم، خواستیم که یک به یک مبارزه بکنیم، اون وقت جلوه می کند می تحریم خبر بوده. اون وقت انسان می فهمد که دل دیگه، حتی اون وقت شما و ما حق می دیم به دل خودمون که چرا اون بچه حق را که در همه جا جلوه گر است، این دل و این وجود من اصلا از او خبری ندارد. می بینیم مصیبتی به دل پیش آمده، اینقدر هواهای بیشمار که در دل متراکم بوده به زنجیرش کشیده، دیگه حق میدهیم این دل دیگه از دل بودن به سوی جل بودن برود. اینو خواهید فهمید در مقام عمل، به یک نظر شمارش ندارد، اما اون اندازه که صورتها و جلوات روشنتری ازش گفته باشیم من به شما مطالبه میگم. از جلوات روشن هوای نفس که در متون اسلامی وارد شده و علمای اخلاق هم روش تکیه کردن، با توجه به اینکه گفتم شاخه ها شمردنی نیست، اما از اون شاخه های روشن هوا، از جلوات روشنش من میشمارم، تون تون هم میشمارم که شما هم به خوبی به ذهنتون بسپارید. در هر کدام از اینها هم که میخوانم به اندازه که وقتمون برسه، در هر کدام از این شاخه ها و جلوه های هوا همین آیه روایتی هم میخوانم به صورت خیلی خلاصه. اولین جلوه از جلوات، یعنی یکی از جلوات هوا در وجود انسان حب مال است. حب مال، خود مال، حب مال یکی از جلوات هواست. انسان مال داشته باشد، حالا به انهای مختلف، این یکی از جلوات هواست. در زمینه حب مال آیه و روایات در ذمه‌اش، در اینکه این انسان را چگونه به خطر می‌اندازد، چگونه شاغل انسان می‌شود، آیات و روایات زیاد است. من به عنوان نمونه به یکی دو مورد اشاره می‌کنم. حب مال، مال را دوست داشته، انسان دوست داشته باشد، به دنبالش برود، در حفاظتش هم بکوشد. این یکی از مظاهر هوا یا جلوات روشن هوا در وجود انسان است. در سوره منافقین خدا آیه 9 می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مؤمنین، مالهای شما و اولاد شما شما را مشغول از یاد خدا نکند. معلوم می شود که مال و اولاد انسان را مشغول از یاد خدا می کند. و من یفعل ذلک، بدانید کسی که این اشتغال را برای خودش به دست بیاورد، خودش را مشغول در مال و اولاد بکنه، فاولئک هم الخاسرون، ضرر بردی. چه ضرری بالاتر این که انسان از خدا به خدا نرسد و به هجران و بعد حق و گرفتاری های بعدیش گرفتار بشه. این یک آیه. آیه 28 سوره انفال در ضمن مال، و علم و انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید روشن بشید اموال شما اولاد شما فتنه است، اموال شما و اولاد شما فتنه است، والله عنده اجر عظیم. اینم یک آیه خیلی خلاصه گویی میکنه، خودتون فکر میکنید. آیه 46 سوره کهف، المال و البنون باز همون مضمون اونتا به لحن دیگه، زینت الحیات دنیا. اگر اون تحلیلی که در جلسه گذشته گفتم نظرتون باشد که مرتبه حیات موجود ما مرتبه نازل حیات است و حیات دنیاویست و این موجودیتش قوامش با هوای نفس است، اون نکته ها اگر یادتون باشد به این آیه بیشتر میتونید، از این آیه بیشتر میتونید اشارت ها و نکته ها استفاده بکنید. در این آیه میفرماید که المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و بنون زینت چشمگیر فریبنده همون مرتبه نازل حیات است. اگر این زینت شما را جلب بکنه حیات دنیا به شما تثبیت خواهد شد، از حیات بالای معقول الهی محجوب علاقاً از حق محجوب خواهید بود. و الباقیات الصالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. روایتی از رسول اکرم جلد 2 جامع السعادات صفحه 46، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حب المال و شرف یمتان النفاق. کسی که مال را دوست داشت باشد، این هم چیزی نیست که من رو شما نداشته باشیم. یه وقت اینجا نشستید فکر نکنید که حب مال ندارید. ممکنه شما، من، شما همه گاهی به اون مالدارهای خیلی گوتور نگاه بکنیم، بگیم که ما حب مال ندارم. هر کسی به اندازه خودش از این فضیلت برخوردار است. ترجمه میکنید اونها را هیچ وقت مباحثه کنید، خودتون را به اونها بعد بگید ما نیستیم، اینطور نکنید. اینا که میشماری ما یک جا همیشه برای خاطرتون جمع باشد. من به شما میگم همه شما داریم، هیچ وقت استثناء نکنید از خودتون، که برای که استثناء را کردید به دنبال اصلاح خودتون نمیروید. من متاسفانه من نمیخوام توضیح زیاد بدم اونجور که انسان در توضیح بده، باز اون توضیح ها چون فرصت مون کم است. اگر بینید در این ابواب توضیح پردازیم دیگه این بحث تزکیه ما تا قیامت هم تمام نمیشه. اما همینقدر به شما میگم که این در همه ما هست، فرض بکنید فکر نکنید این نیست، در همه ما هست. آنچنان هم اشتغال برای ما آورده که چه عرض کنم، رسول الله فرمود که حب المال و شرف هر دوتاش در ما هست، مخصوصا حب و شرف در ما معمم هایی بیشتر از حب مال هم هست. حب المال و شرف یعنی حب مال شرف دیگه، شرف کمون وجاهت، مقبولیت این در ناس، مشهور بودن، مردم تعریف کردن، اینها را میگیم شرف. شرفی که شرف خوب نیست، شرف خوب نیست، یعنی شرفی کمالیست، اون شرف را میفرماید. چون یه شرافت دارد انسان، شریف اونیست که مثلا اصل باید که کسی که شب زنده دار از شرافت دارد، اونو نمیگه. این شرفی که در دنیا مطرح هست، حب المال و شرف یمتان النفاق. حب مال و شرف رسول الله فرمود نفاق را می رویاند، کما یمت الماء و البغل، به طوری که آب این دانه ها و حبوبات را می رویاند، حب مال هم نفاق را می رویاند. نفاق، حالا دیگه نفاق معنیش وسیع است، نفاق بین انسان و خدا، نفاق بین انسان و دوست، نفاق بین خیلی. خب باز رسول الله در جامع السعادات نراق جلد 2 صفحه 47 این بیان را از رسول الله نقل میکند که فرمود این دینار و درهم اهلک ها منکان قبلکون. دینار و درهم کسانی که قبل شما بودن اونها را به هلاکت انداخته، و هما مبلکاتون، همین ها شما را هم به هلاکت خواهد انداخت. رسول الله فرمود هما مقبلی را اینها به هلاکت انداخت، شما را هم همینطور. این هم در باز بر زم حب ما. بیانی از رسول الله که برای دوستانی که اهل اشارت هستن این بیان اشارت ها دارد، که فقط هیچ من نخواهم گفت، فقط همه میخوام بگم که اشاره دارد، که باز در همون صفحه 47 جلد 2 جامع السعادات هست که رسول الله فرماید که لکل اشارت دارد، اشارت ها دارد، لکل امت اجلون. ترجمه کنید لکل امت اجلون، برای هر امتی گوساله هست. گوساله تقدر کنید اون گوساله که در جریان موسی هست. گفتم اشارت ها در اینجا هست که من دیگه اونها را نباید بگم. لکل امت اجلون، برای هر امتی گوساله هست. و اجلو هازه الامت دینار و درهم، دستانه امت من اجل و گوساله شون دینار و درهم. چرا اجل گفته؟ این اجل چیه؟ با اون اجل چه تناسب دارد؟ اون اجل اونجا چه معنا دارد؟ اینجا چه معنا دارد؟ اینها دیگه از خدا بخواهد که شما انشاءالله بیشتر بفهمان. مسئله همینطور یه تشریح ساده نیست رسول الله فرموده. خب حتی اینو عرض کنم من دیگه ننوشتم اینها را، ولی در توجه داشته باشید که حتی نه تنها اینکه حب مال در سلوک انسان را مانع می شود، حب مال نه تنها شاغل قلب انسان می شود، موقع کسبش طوری، موقع حفاظتش طوری، کشمکش هایی که انسان درباره مال دارد طوری. این یادتون باشد تا اینجاش در قیامت، یعنی در بعد مرگ، تا اینجاش مورد مؤاخذه می شود که موقعی که به دنبال این مال می رفتی آیا از نماز فصل از اول وقت موند، در وضوء و غسل و مقدمات نماز کوتاهی کردی یا نکردی، تا اینجاهاش مورد سوال است. مال حلال شما رفتید و ما رفتیم دنبالش، مال حلال بود از حلالم به دست آوردیم. این سریع روایت اینا در مال حلال سوالات مختلف و در مواقف مختلف انسان معطلی ها دارد. یک موقفش این است که در خصوص انجام واجبات نه در اصلش انجام نداده باشد، در کیفیتش این کسب مال مانع شد یا نه، نماز تونتون خوندی یا نخوندی، نماز رو یه خورد از این برامورش کم کردی یا نکردی، ترجمه کنم نماز واجب، تا اینجا ها مورد سوال میشه. اینها باید برای من شما بفهماند که خلاصه هر اندازه در قلب انسان هوای غیر باشد برای انسان دردسر هست یا نیست. دردسر هست. بینها بگید که تو اگر رفتی از مال حلال به دست آورد، اگر چنانچه از مستحبات نماز کاستی این ناراحتی دارد، میگه قبول نداره، بنده خدا نفهمیده، این سر را نفهمیده، به خدا رفتن و رسیدن با هوای غیر بالاخره نخواهد ساخت و این سر مسئله است. الان خیلی از مؤمنین قبول نداره. شما بگید که شما اگر برید دنبال کسب و کار حلال هم رفتید، مال حلال مشروع هم به دست آورید، خمس مال وامش هم دادید همش رو، نماز خونم بودید، ولی اگر از مستحبات نمازت گاهگاهی برای این که وقت کسب میگذشت، وقت بازار دید بود، وقت اداره دید بود، اون یکی مثلا امثال اینها یه خورده کم کردی، یه اول وقت انداختی به وقت دوم، اینها مؤاخذه دارد، اینها رو قبول نداره. اینها روایات پر مؤاخذه دارد. اصلا موقفی هست که به همین حساب انسان نگه میدارد که ببینیم که این اول وقت نماز یه وقت نخونده به حساب این که خوب پول دست بیاره، پول حلال ها. خب وقتی مؤاخذه دارد، آیا معنیش این نمیشود که هوای غیر در سر دارد؟ بالاخره هوای غیر در سر دارد دیگه، هرچی باشد. حالا این در سر را کسانی که اینجا با هوا مبارزه کردن برقرار کردن، اونا که نکردن بالاخره اگه بخوام به سوی خدا برن باید در سر بکشن برن. فرجم کنید حتی تا اونجا میگن که شما فامیلی اقوامی چیزی داشتی، ببینیم اونا بیان اونا را دادی چیزی یا نه. اونا میان با اصلا مهاجه میکنن که این میگوان نداد و دادش ایل آخر. در مال حلال است اینها، در مال حلال موقف هایی که معطلی ها داره همش در مال حلال است. حالا اون صحبت که ما میکنیم حب مال حلال است، یعنی مال حلال را دوست داشتن. اشتباه نکنیم، صحبت در مال حرام نیست، اون یکی از جلوات دیگر حواسی. بعد من فاهم گفت که مثلا خطرات هست، اینو در بحثای آینده. خب پس کنم که این یکی از جلوات هوا بود، خیلی گذری گفتم براتون، دیگه خود شما فکر میکنید که چقدر این شاغل است، چقدر شاغل است در کسب. باز تکرار میکنم، در کسب به دست آوردن، حفاظت، نگهداری کردن، موقع خرج، بگو مگوش با این و اون، محاسباتش، اونا که به سراغ مال انسان می آورن، اونها را شرش دفع کردن و امثال اینها، کلی انسان را مشغول می کنه و خود حبش هم در از شاغل بین انسان خود است. البته این که عرض می کنم اشتباه نشه، ممکنه من قبلا توضیح به قول معروف جواب سوال مقدر را قبلا عرض کنم، ممکنه یکی دو مورد کلم پشت سر هم من میشمارم، شما را یکی بدانه، یکی نیست، اینا در کل هم جدا است، هم در روایات جدا است، هم و هم در متون اسلامی و هم در بیانات علما اخلاق. اون حب مال بود، حب مال به هر صورتی به هر اندازه سن یک دینار هم داشته باشد، حب داشته باشد، حلال، این شاغل است برای خودش. این جلوه دوم از جلوات هوا، از اون جلوه های بزرگش، حب غناست، یعنی غنی بودن، ثروتمند بودن. این غیر از حب مال است، ممکن انسان کم داشته باشد و بوشو داشته باشد، اون اولی اونجا هم شامل میشه. این خودش یک حب، یک جلوه دیگری است از هوا که انسان، یکی از هواهای نفس، هوا یکی از جلواتش در وجود انسان است. انسان دلش میخواد غنی باشد، میخواد غنی باشد، این از جلوات هواست، هوای غیر است در وجود انسان. خطرات غنا و طلب غنا و هوای غنی بودن را داشتن زیاد است. یعنی کسی که به دنبال این هواست معلومه چه با چه خطراتی در مقایسه بین جانب حق و در سلوک الالله مواجه است. کسی که طلب غنا در وجودش هست، این با خطرات مفصلی که او را تهدید میکند در سلوک الالله مواجه خواهد بود. بعد از به دست آوردن غنا هم با خطرات دیگری مواجه خواهد شد. تا جایی که در یه بیان خیلی خلاصه از رسول الله نقل میکنم، آیات رو با آیات هیچ کدومو نمیگم، فقط یک بیان گرشی مدن نوشته بودم، ولی فقط یک بیان خلاصه در جامع استادات جلد دوم صفحه 76 از رسول اکرم صلوات الله علیه سوال میکنند که ای امتی که اشر شرورترین یا شریرترین امت تو کسانی هستن؟ فرمود الاغنیا. از امت الاغنیا، البته اغنیا اونا که بخواد به طلبش به دنبالش رفتند و مرحله کنا چیه رسیدند و غنی شدند. از اول اون طلب غنا خودش گفتم از خطرات و جلبات حواست، بعد از اینکه غنا به دست آمد انسان غنی شدم خطرات دیگری دارد. این بیان رسول الله مربوط به این است که انسان غنی باشد و بعد به طغیان بیفته، این شر مثل شر است. مسئله سوم از جلبات هوا، بدانیم که اگر سالش بودید باید از این هست اول اجتناب بکنید. از جلبات دیگر هوا حرص است. حرص از جلبات روشن هوا، هوای غیر داشتن در وجود انسان حرص است. حرص چیه؟ حرص مسئله خاصی است، صفت خاصی است. انسان میخواد چیزی را که تا احتیاج بو ندارد هم به دست بیاورد. این تعریف حرص است. از اموال امکانات دنیا حتی چیزایی که احتیاج ندارد میخواد اونها رو هم به دست بیاورد. این از جلبات هواست و از حجوب محکم است که مانع راه است، مانع سلوک انسان است، مانع حرکت انسان است. تعریفش دوباره تکرار میکنم، به دنبال چیزها که انسان احتیاج ندارد رفتن و چیزهایی را که احتیاج ندارد خواستن و در این راه تلاش کردن و پیش رفتن، این نامش حرص است که این در حدی هم متوقف نمی شود. هر کس این هوا درش باشد در حدی هم متوقف نمی شود. هر چه به دست بیاورد هیچ وقت سیر نمی شود. اینم بیان از رسول الله صلوات الله علیه هست که کسی به این مرض گرفتار بشه. این بیان از رسول الله فرمود که یشیب و ابن آدم و تشیب و تشب بفیه خصلتان. انسان فرزند آدم خودش پیر می شود اما دو خصلت در او هی جوان می شود با پیر شدن او، الهرس و طول العمل. یکی عبارت است از هرس، اگر هرس داشته باشد، یکی طول عمل، آرزوهای طولان. این هر انسان پیر تر بشه اینها مثلا گونده تر و مثلا رشد بیشتر پیدا می کنه. این روایتی که گفتم از رسول الله جامع السعادت جلد دوم صفحه 101 هست. خب اینو در اینجا عرض کنم که مقابل حس، ضد حس که برای سالش باید باشد، با حس مقابله کرد، باید اون مقابلش را داشته باشد، قناعت است. در اصطلاح علما اخلاق همون قناعت می، یعنی به حد ضرورت کفاف احتیاج کردن در زندگی دنیوی، اونم به اون نیتی گفتم برای خدا. این نامش قناعت است و این کمال است. مقابلش حس بود که از حجوب بود، از موانع و از جلبات محکم هوا بود. در خصوص این ضد حرص، یعنی مقابل حرص کمال است قناعت میگیم نامش، و همون به اندازه کفاف ضرورت به اصطلاح اکتفا کردن. در خصوص این هم در اینکه این فضیلت است برای یک بنده خدا، برای یک سالک، روایات و بیانات زیادی داریم. من به یک بیان از رسول اکرم صلوات الله علیه اشاره میکنم. تو بال من خود یلل اسلام و کان عیشه و کفافن و قنعبه. خوشا به کسی که به اسلام هدایت بشود و عیشش کفاف باشد و قنعبه به اون هم قانع باشد. خوشا به حال اینجور کس. این از بیان رسول الله است. جامع السعادات جلد دوم صفحه 101. خب از جمله جلوات خطرناک هوا اینم بگم دیگه تمام میکنیم، بقیهش باشد برای بعد. طمع است. طمع یکی از جلبات هواست. اینا همش گفتم باز تکرار کنم جدا از همه اشتباه نکنید. حب مال یکی بود، حب مال کم زیاد، حب مال از جلبات خواست خطرناک است. دوم حب غنا بود و غنا بود یه چیزی دیگه است. سوم حس بود یه مسئله دیگه است. چهارم از جلبات خطرناک هوا در وجود انسان طمع است. طمع اینه که انسان حالا هر چی خودش دارد، نظرش توقعش در چیزیست که مردم دارند، یعنی چشمش به دست این اون به این اون هست. یعنی میگن حالت طمع، این خصلت طمع است. چشم دوخته به این اون، به دارایی این اون، به امکانات این اون، به اون که حالا خالص لازم نیست پول باشد، چشمش به دوخته است به اون چی که در اختیار دیگران است. یعنی میگن طمع از جلوات هواست و مهلک است، از اون مهلکات خیلی فوق العاده است و به یک نظر از اون مهلکات خیلی خطرناک است که خیلی مغضوب حق است طمع. یعنی انسان چشم بدوزد به آنچه در اختیار کس دیگه است و قهرن کسی که چشم دیگران میدوزد در برابر انسانها ذلت دارد، ذلیل است، وثوق انسانها دارد، اعتماد به انسانها دارد، عوض وثوق اعتماد به حق و عوض ذلت در برابر حق ذلت در برابر غیر دارد، یعنی انسانها دارد. یعنی خیلی برای خدا مغضوب است، خیلی مغضوب است. یعنی من روی این که تأکید میکنم از اون سه تا مهلک اول که از جلبات هوا بود، این مهلک خیلی مهلک تر است، یعنی طمع و توقع از دیگران و توقع از آن چه در دست دیگران است، از اون مهلک های فوق العاده است. مخصوصا از این جنبش خدا خیلی مثلا غضب دارد، خیلی خوشش نمیاد که انسان، گفتم تکرار میکنم، که انسان این چنین انسان ذلیل در برابر انسان‌های دیگه میشه. این از خدا، خدا از این خیلی بدش میاد، خیلی بدش میاد. و مقابل به اصطلاح طمع حالت دیگه اصلا عرض میکنم اون خدا خوشش میاد، اون عرض میکنم بعد من تا درباره طمع روایت قبلا بخوانم. یک روایت از امام صادق سلام الله علیه، قیل الصادق علیه السلام ملت یوسف الایمان فی العبد، روایت در جامع السعادات جلد دوم صفحه 106. به امام صادق گفته شد که چه چیز ایمان را ثابت می کند در بنده؟ قال فرمود الورع. ورع، ورع همون تقوا و پاکی، ایمان را تثبیت می کند در وجود انسان. بعد امام خودش اضافه کرد والذی یخرجه منه، و اونی که انسان را از ایمان بیرون می آورد، بیان را خوب دقت کنید، اونی که انسان را از ایمان بیرون می آورد طمع، طمع. چون دیگه چی می مانه انسان اگر از ایمان بیرون بیاد؟ اینقدر خطرناک است. کسی که توقع از دیگران داشته باشد آنچه که دیگران دارند، و این خیلی خطرناک است. سالک باید از این که از جلبات حواس، از مغلطات خطرناک است اجتناب بکنه، و سعیم بکنه باید ساره که نفس خودش کلاه سر خودش نذارد اینجا، چون کلاه هایم در اینجا ها از نفس انسان به سر خود انسان می رود، به اون این که نفس گاهی نارو توجیه می کند، طمع و توقع در آنچه دیگران دارن را گاهی نفس انسان میاد، در حقیقت هم شیطان میاد که توجیه می کنه، به یک توجیهاتی که بالاخره انسان را نگذارد که انسان بفهمد این طمع است، این توقع است، این ذلت است. توجیه میکنه از این توجیهات هم باید پرهیز کرد و هوشیار بود در باره توجیهات نفس. سالک باید از طمع که پرهیز میکند باید استغنا داشته باشد، ضد طمع استغناست.